الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از عناوینی که در فقه مطرحه فتح ذرایع و سد ذرایع، این دو تعبیر و این دو نهاد بیشتر سنیه، علمای امامیه از این تعبیر یا استفاده نکردن یا خیلی کم، شاید در آثار شهید اولین ها دیده بشه، ولی خب در اصول و فقه اهل تسنن زیاد حضور داره. بعضی از فرقه هاشون مثل مالکیه و حنابله رسما گفتن که از اسناد استنباطه، یعنی وقتی که ادله رو شمردن منابع اجتهاد بعد از قرآن و حدیث و اجماع و قیاس، حالا یا استحسان هم قبول داشتن نداشتن که مثل مالک و مالک و حنابله قبول دارند، گفتن یکی از منابع استنباط هم سد ذرایع یا فتح ذرایع. بعضی هاشون هم شدیداً مقاومت کردن، گفتن نخیر از منابع نیست. بعضی هاشون تفصیل هایی دادن. خب طبیعتاً لازم میشه ببینیم اولا این دو نهاد تعریفش چیه؟ آیا ما مشابهش رو داریم در فقهمون، در اصولمون، ما امامیه؟ اگر مشابهش رو داریم چیه؟ و یه بحثایی در این رابطه، در این ارتباط صورت بدیم. من تأکیدم میکنم محضر شما فضلا که سعی کنید حالا این بحثا رو انشاءالله داشته باشید. من شاید 3-4 ماه قبل بود، از یکی از هفته نامه افق حوزه بود، حالا اون باحث محترم به مناسبتی همین بحث سد ذرایع و فتح ذرایع، خب من واقعا تأسف خوردم، یعنی گفتم انشاءالله که این عربی نشه یا دست اونا نیفته، خیلی زشته، یعنی اصلا ربطی با آنچه که اونا میگن نداره. ظاهرا فرض کنید ما یه چیزی همطور به ذهنمون میرسه، یا مثلا از یک کتاب های همین دم دست، ولی دست بیستم سیوم که معمولا از اونا نقل نمیشه. به هر حال لازمه که اینجور مباحث رو ما از یه منابع معتبری از خودشون داشته باشیم و انشاءالله بحثیم. البته من آدرس زیاد ندادم، علتش هم اینه که خواستم بحث رو مختصر برگزار کنم، یک، و ثانیاً چون که خب مصلحت چاپ شده اومده بیرون تا در اختیار دوستان قرار بگیره، اونجاها دیگه منابعش و آدرسش و اینها 5-6 صفحه که اونجا بحث شده دیگه من صرف نظر کردم که در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. ببینید، منظور اهل تسنن از سد ذرایع، خود کلمه رو دقت کنید، نمیخواد خیلی حفظ کنید که حالا بعدا انسان یه جای برعکس بگه. سد یعنی بستن دیگه، بستن. ذرایع یعنی ابزارها، درسته؟ وسائل. پس سد ذرایع یعنی بستن ابزارها. گاهی هم کاملش رو میگن، یعنی این اصطلاح کاملش اینه، سد ذرایع الالحرام شرعی، این کاملش. مثل براءت که کاملش چیه؟ ما میگیم اصالت البراءه، اما کاملش اصالت البراءت من التکلیف، اینطوریه دیگه. کاملترش اصالت و براءت ذمت من التکلیف. و هی که دقت کنی روشن‌تر میشه. ببینید سد ذرایع کاملش اینه، سد ذرایع الالحرام شرعی. اگر از این کامل تر بخواد، اینا دقتی که بعد کارش داره، ما سد شرعی ذرایع الالحرام شرعی، خب این دیگه روشن شد دیگه، دی تعریف نمیخواد که. منظور اینه که شارع مقدس سد کند، سد شارع به همون تحریمشه دیگه، شارع مقدس سد می کند یعنی تحریم می کند وسائل به حرام شرعی رو. اگر یک چیزی ابزاری باشه برای حرام شرعی، شارع اون ابزار رو چکار می کنه؟ سد می کنه، سد می کنه. مثلا حضور زن فرض کنید در جامعه، حضور بی حساب و کتاب، حضور بی حساب و کتاب، خب این حضور بی حساب و کتاب وسیله ایست برای اختلاط حرام، شارع این حضور رو منع میکنه، میشه سد شرعی وسیله به حرام. الان در بعضی از کشورهای عربی خب میدونید رانندگی زن رو اجازه نمیدن، حالا بعضا با یه قیودی، بعضا هم مطلقا منع میکنن، میگن چون رانندگی زن وسیله است و مستلزم یه سری محرمات شرعیه و شارع این وسیله رو سد میکنه، مسدود میکنه، تحریم میکنه، سد ذرایه. اگر بخواد تعبیر خودشون رو داشته باشیم، خیلی هاشون به کار بردن، میگن من و ما یجوز لعلا یتطرق بهی الى ما لا یجوز. من و ما یجوز یعنی اونی که فی نفسه میتونست شرعن جائز باشه، فی نفسه میتونست جائز باشه، مثل همین رانندگی زن، حضور زن بیرون میتونست فی نفسه جائز باشه، ولی شارع سد میکند، ممنوع میکند تا راهی پیدا نشود الا مالا یجوز. الان همین بحث به روزشون که خود فقهاشون رو به جان هم انداخته، همین بحث ساختن دیوار فولادینی هست که مصر میخواد بسازه، اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، خب الان بین خودشون به اصطلاح علماشون دو نظره، یه نظر همون علمای مصر رو، الازهر و جامعه فقهی مصر که میگن کشوری مصر آزاده، دلش میخواد جز حاکمیت خودش هم هست دیوار بسازه، دیوار فولادین بسازه و هیچ کم نمیتونه حاکمیت یه کشور رو نقض بکنه، ولذا استفتاء کردن فقهای مصر. حالا فقها که میگم اونشون که مثلا حرفشون پخش میشه، من جایز کردن به همین استدلال که هر ناس مسلطون علا امواله. آقای مبارک کیه؟ رئیس جمهورش. اونم که ولی یه امره، اولول امره، و خب نظام کشور دست اوست. اما بعضی ها که مخالفت کردن، مثل بعضی از علمای قطر، استدلالشون سد ذرایعه. اینا میگن این دیوار درسته، فی نفسه اشکال نداره، یجوز، و کسی هم نمیخواد حاکمیت مصر رو مثلا نقض بکنه، اما این وسیله ای میشه برای تحریم بیشتر غزه، مردم غزه تحت فشار گرفتن اونها، کاری که قطعا شارع راضی نیست. ببین وقتی یه عده مسلمان حالا هرچ عده مسلمان تحت فشار قرار بگیرن به هیچ وسیله نشه به اونها کمک رسان، من ما یجوز لعلا یتطرق بهی الا مالا. لذا اختلاف هم هست، رسمن هم فتوا دادن بعضا به تحریم و بعضا به جواز. این همینه در واقع بنیانش، اونی که میگه جائزه دلیلش اینه و اینی که میگه ممنوعه دلیلش اینه. انظر فنی فقهی خب هر دو به هر حال بحثمون تا حالا تا خارجن دیگه بحثی که داره. ببینید اصطلاح دیگه‌ای دارن عام فتح ذرایه. منظور از فتح ذرایه یعنی شارع مقدس وسائل به واجب رو گاهی واجب میکنه. فتح یعنی باز کردن، منظور از باز کردن یعنی واجب کردن، چون اجازه میده دیگه باز میکنه. فتح شرعی ذریعه به واجب، لذا میگن فتح ذرایه الی الواجب. این کاملش اینه، کاملترش فتح شرعی ذرایه الی الواجبش شرعی، فتح شرعی ذرایه الی الواجب شرعی. شارع مثلا چیزی رو میبینه وسیله است برای تحقق یک واجب. فرض کنید مثلا حفظ نظام، صلاح کشور، نظام انسانی، استقلال مثلا ما مسلمانان یک واجب شرعیه. خب این خود به خود که حاصل نمیشه، یه ابزارهایی داره. مثلا یه سری تحصیل کنن، علوم روز رو یاد بگیرن، یک سری مشغول به قول آقایون صنایع واجبات نظامیه بشن، یکی خیاط بشه، یکی قصاب بشه، یکی مدرس بشه، یکی چی بشه، یکی چی بشه، واجبات نظامیه میگن آقایون دیگه. شارع اینا رو واجب میکنه تا برسد به اون. لذا گفتن که ایجاب و مایجوز، ببینید ایجاب و مایجوز للوصول الى مایجب. حالا البته تعابیر خیلی مختلفه ولی این مفاد رو میرسونه. اگر مطلب رو تا اینجا با من آمده باشید میدونید که این بحث به اصطلاح سد ذرایه و سطح ذرایه عینه یا مشابه مقدمه واجب واجبه و مقدمه حرام حرامه. همونی که تو کتابی ما هست، در کفایه هست، رسائل هست، کتاب اصولی هست، کدام کتابی که از مقدمه حرام چه حکمی داره یا مقدمه واجب چه حکمی داره کدام کتاب اصولی بس نکرده باشه؟ از این کتاب کامل همه بس کردن. ولی ما اینجا یه چیزی برامون پیش میاد که قبل از هر چیز باید بهش بپردازیم، اصلا فرق داره یا نداره، از این دوتا یکیه یا تفاوت داره. خب من از همینجا شروع کنم تا بر اون سوالایی که هست مطرح کنیم و حالا یه سریش امروز انشاءالله، یه سری فردا رسیدگی بکنیم. ضمناً عرض بکنم بحث بعدی ما انصراده، یه وقت ممکنه فردا فراموش کنیم عرض بکنیم، انشاءالله شنبه یک شنبه دیگه از این بحث که تمام بشیم میریم سراغ، در واقع برمیگردیم به کفایه. میدونید ما حدود یک سال خورده ایه از کفایه اومدیم بیرون، از این به دو سال، یک سال و نیمه فاصله گرفتیم از کفایه و هیچ پیش نرفتیم. مجددا میخوام برگردیم به کفایه و کلمات بزرگان. اولین بحثمون انصداده، انشاءالله خواستید پیش مطالعه کنید، حداقل کفایه رو دیگه دوستان ببینند و بیان سر بحث برای احتمالا شنبه انشاءالله یک شنبه دیگه بحثه، خواستید پیش مطالعه کنید. به هر حال من قبل از این که چند تا سوالی که اینجا مطرحه محضر شما عرض کنم، اول همین رو رسیدگی بکنیم. ببینید ما با مسئله مقدمه واجب واجبه یا نه آشنا هستیم. حالا من احتیاط میکنم جسارت نباشه به آقایان، میدونید در اونجا هم مقدمه واجب واجب هست یا نه، منظور واجب عقلی نیستا، اونم واجب شرعی است. چطور اونجا میگفتیم فتح شرعیه، وجوب شرعیه، اینم همینه. کسی نمیگه مقدمه واجب لازمه من انجام بدم یا نه. خب بله که لازمه، پس چجور میخوای واجب رو انجام بدیم؟ منظور اینه که آیا وجوب شرعی هم داره جدا از درک عقل یا نداره. پس میشه وجوب شرعی مقدمه واجب شرعی، غیر از اینه؟ اینجا میگفتیم فتح شرعی ذرایع به واجب شرعی، یا مقدمه حرام حرامه یا نه، اونم همینه. یعنی آیا مقدمه حرام حرام شرعی شرعن حرامه یا نه. دقیقاً ببینید ذیل اون قرار میگیره، سد شرعی وسیله به حرام شرعی. فقط ما کلمه مقدمه به کار میبریم، اونا کلمه چی؟ ذریعه، که فارسیش میشه وسیله. اگر این دوتا فرق بکنه، این دوتا بحث شیعه و سنی دو بحثه. اگر کلمه مقدمه با ذریعه فرق نکنه، بقیه همه مثل همه. من اینو دنبال میکردم آقایان زمانی که فقه مصلحت رو مینوشتم، خیلی کم از بزرگان اونها، حالا بزرگانی که میگیم حالا مشاهیرشون نویسندگانشون، خیلی کم این بحث رو دارن. برعکس سد ذرایع فتح ذرایع که کتاباشون پره، اما فرق اینها شایدم این بوده که چون اینا بعدن این بحث شیعه بهشون رسیده، مقدمه واجب مقدمه حرام، خود به خود تو مقارنه قرار گرفتن که اینا رو مقایسه کنن، و خیلی بحث کهنی نیست. یکی از نویسنده های معروف اونها زهیلی است، کتابم زیاد داره، وحب زهیلی، مطرح هم هست تو جهان اهل تسنن. ایشون در بحث نسبتاً خوبی که ارائه میده، خوب میگم از نظر ادا بیان، مثال زیادی که میزنه، میگه ببینید مقدمه شی به ما یتوقف علیه شی گفته میشه، همون حرفی که ما میزنیم دیگه، مقدمه ما یتوقف علیه شی، ولی ذریع ابزار تحقق شی. خب اینا با هم خیلی فرق میکنه. مثال میزنه، چند تا مثال میزنه، حالا دقت کنید. میگه مثلا یه دفعه شما میگید که شالوده دیوار مقدمه دیواره، اینو میگن مقدمه، ولی به شالوده نمیگن ابزار دیوار، ابزار دیوار، ولی میگن مقدمه دیوار. بنیان دیگه نباشه که دیوار میفته. ولی فرض کنید نصب نردبان برای رفتن به پشت بام، یا خود نردبان میگن وسیله رفتن پشت بام. اگه بپرسم وسیله که آدم پشت بام میره چیه، جواب می‌نویسیم نردبان یا پله. خب این حالا توی مثالای عرفیش یه مقدار بحث رو رنگ فقهی و اصولی میده. میگه مثلا ببینید اگر گفتیم که زنها وقتی بیرون بیان و فرض کنید حجاب رعایت نکنن یا آرایش کنن، این وسیله ای میشه برای افتنان و گول خوردن و به فتنه افتادن مردان، این ذریعه است، ولی مقدمه نیست، برای این که ممکنه از غیر این راه افتنان حاصل بشه. ممکنه یه خانم با همه مراعات حجابم که بیاد یه مردی مفتونش بشه، مرد مریضیست. لذا افتنان مردان به زنان منحصر در آمدن زنان به بیرون با وضع خراب بی حجاب و بد حجاب نیست. اینجا مقدمه نمیگیم ولی وسیله میگیم. یا مثلا میگیم که به محترمات و مقدسات کفار ناسزا نگید، لا تسب الذین کفروا، چون وسیله میشه برای تحقق یک حرام. کدام حرام؟ و یسب الله عدوان به غیر این. میگه این وسیله است ولی نمیشه گفت مقدمه. علتش هم اینه که اونا ممکنه ناسزا بگند ولو شما ناسزا ندید، شما کاری به اونا ندید، اونا با شما کار دارن. لذا اینجا مقدمه نمیگیم ولی ابزار میگیم. میگیم ناسزا گفتن ابزار ذریعه است عربیش به ناسزا گفتن اونها، ولی نمیگیم مقدمه است چون راه های دیگه هم داره. ببینید اگر ما باشیم و این سخن سستیه، ایشون یه تلاشی کرده، مثالای زیادی هم زده از جمله اینا که حالا براتون دو سه تاش گفتم، ولی اگر دقت کرده باشید یا برگه پیشتون بوده پیش مطالعه کرده باشید، ایشون میدونید چه کار کرده تا به این نتیجه رسیده؟ ایشون اومده بینه مقدمه منحصر و وحید، مقدمه وحید بعضی چیزا یک راه داره، یک مقدمه داره، بین مقدمه وحید با ذریعه غیر وحید مقایسه کرده، بین مقدمه منحصر با ذریعه غیر منحصر. حالا همین مثال آخری رو دست بگیریم، میگه ناسزا گفتن به آلهه کفار و به مقدسات اونها این وسیله است برای ناسزا گفتن اونها به مقدسات ما که یک حرام شرعیه. بعد میگه اینو نگید مقدمه، بگید وسیله، چون راههای دیگه هم هست، چون راه های دیگه هم هست اونا ناسزا بگن ولو هر چی ما کوتاه بیای. خب یعنی فرض کرده یک جایی که تحقق اون حرام شرعی راه های مختلف داره، یعنی گونه های مختلف، ما ناسزا گفته باشیم یا نه. بعد میگه این مقدمه نیست چون راه های دیگه هم داره. معنیش اینه که اگر فقط ناسزا گفتن اونها منحصر به ناسزا گفتن ما بود، اون وقت من میگفتم چی؟ مقدمه. خب این چقدر خبطه و خلطه و آمیخته ناسحیه که ما بیان ذریعه غیر منحصر رو با مقدمه منحصر مقایسه کنیم و به چه فرق خوبی هم رسیدیم. شما اگر خواستید مقایسه کنید باید مقدمه منحصر بفرمایید با ذریعه منحصر، یا مقدمه غیر منحصر و غیر وحید با چی؟ با ذریعه غیر منحصر. بعد ببینیم فرق داره یا نداره، فرق داره یا نه. بله اگر از اون بره آب آقای زهیلی به ما بگه که نمیدونم زنده هست یا نه، ظاهرا هنوز حیات داره، اگر به ما بگه که من مثلا مقدمه رو به این جهت در منحصر فرض کردم چون مقدمه در غیر منحصر اطلاق نمیشه، ولی ابزار چرا اطلاق میشه؟ خب اگر این باشه بله، ولی میدانید که مقدمه ما یتوقف و علیه شیعه، حالا چه جایگزین داشته باشه چه جایگزین نداشته باشه. مثل اینکه مثلا شما یک کار رو میخواد انجام بدید، یا باید تلفن بزنید یا باید پاشید برید پیش طرف حضوری، یا تلفنی یا حضوری. بالاخره ملاقات شما با اون آقا و صحبت ارتباط با اون آقا مقدمه میخواد. مقدمش یعنی یتوقف علیه الشک، ملاقات شما با اون آقا و صحبت کردن با اون آقا یتوقف اما علی الحضور و اما علی التلفون، تماس تلفنی. این نمیشه گفت مقدمه چون دو راه داره. یه حرفی زده شده به هر حال حرف من مخصوصا اون زمان از این حرفا تحقیقات مال چند سال پیشه، یعنی این بر اون بر کردم بالاخره انسان میخواد یه حرفی رو نقد بکنه حق مطلب ادا بشه، اونم فرقی اون که تو حرف منو بد نقد کردی، دیدم نه نتونستم من ازش دفاع بکنم. ببینید به نظر ما، من شما رو راحت کنم، من خیلی تا اینجا تا این ساعت تفاوتی بین سد ذرای اهل تسنن با مقدمه حرام خودمون و از اون بر فتح ذرای با مقدمه واجب خودمون نفهمیدم. حالا البته یه چیزم بهتون بگم ها، یه وقت مثلا یه کسی غیر از این معنایی که ما از اینا گرفتیم و آدرساشو دیگه همون در فقه و مستعد هست، یه کسی غیر از اینا اراده کنه، اون دیگه حالا ما متصدی نیستیم، چون اینا به هر حال کتاب زیاد دارن، تحقیقات زیادی دارن، ممکنه یه کسی یه نقطه نظر جدیدی داشته باشه، اون یه حرف دیگه است. ولی اون سد و فتح ذرای معروف سنی با این بحث مقدمه ما یکیه. خب ما دوستان ممکنه همینجا دیگه به قول معروف گفت کف الله المؤمنین، اینکه آیه است قول معروف نیست، کف الله المؤمنین القتال، بگیم خب دیگه اونه هرچه علما اونجا گفتن. خب میدونید ما سالهای گذشته برخی از فضلا بودن بحث مقدمه واجب رو مفصل بحث کردیم و البته ما رسیدیم که مقدمه واجب واجب نیست شرعا، مقدمه حرام حرام نیست الا علی وجه، اینا بحثاش گذشته. لذا ممکنه همینجا بگیم چون این دوتا نهاد با اون دوتا نهاد یکیه معطل نشیم، ولی من به این مقدار قانع نیستم. علتش اینه که بالاخره پرسش هاییست با توجه به این سبک و سیاق جدیدی که ما الان تو بحثات داریم که باید اینها رو حداقل حالا گذرا البته در قالب سه شبهه چهار شبهه مطرح کنیم، یکی دو جلسه انشاءالله رسیدگی کنیم و بحث رو جمع کنیم. لذا یه بحثی رو مطرح کردیم، سد ذرای و فتح ذرای با کارایی استقلالی یا ابزاری. ببینید آقایون سؤال، آیا سد ذرای و فتح ذرای، اینم بگم اگر من یکی از اینا رو به کار بردم تو این دو سه روز اون رفیقش هم هست، از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع. ببینید حضور این دو نهاد در استنباط، حضور این دو نهاد در استنباط به چه معناست؟ به چه معناست؟ آیا معناش اینه که این دو نهاد سند استنباطند؟ آیا سند استنباطن در کنار قرآن حدیث که بگیم منابع، حالا خود سنی ها که بعضیشون دارن 6 تا میشه 7 تا میشه، یا اینها یه تعبیری جدیدن ما داریم به کار میبریم، اینا اسناد تابع و راجعن؟ این تعبیر رو من جدیدن دارم به کار میبرم. اسناد تابع یعنی یک سندی که برمیگرده به یک سند دیگه و تابع یه سند دیگر، خودش مستقل نیست. مثلا این سد ذرای و فتح ذرای برمیگرده به عقل. ما میدونید حضور مصلحت رو در فقه پذیرفتیم، حتی کارایی سندیش رو، یا حتی عرف رو، ولی اینا جزء اسناد راجع بودن. یعنی برش میگردونیم به عقل، برش میگردونیم به مقاصد، خودش مستقل نبود. بالاخره اینا سند استنباطن، کنار قرآن و حدیث، یا سند استنباطن که بر میگردن به اونها، یا اصلا اینا سند استنباط نیستن بلکه بخشی از یک استدلالن. میدونید که گاهی وقتا از یک نهادی انسان به عنوان بخشی از استنباط استفاده میکنه. اگر ما استنباط رو یک به اصطلاح فارسی امروز خودمون یک فرایند بگیریم، یک سیر، یه حرکت از یه جا به یه جای دیگه، استدلال دیگه، استدلال صغرا میخواد، کبرا میخواد، این سد ذرایه و فتح ذرایه بخشی از استدلال رو تشکیل میدن، بدون اینکه خودشون چی باشن؟ سند باشن. یا اینکه خیر نه سندن نه بخشی از فرایند استدلال بلکه نتیجه استدلال، به اصطلاح اون برایند، اون حاصل، حاصل استدلاله، نه اینکه بخشی از استدلال باشه. به عبارتی خودش حکم مستنبط معنا نداره بخشی از استدلال باشه. خب این میدونی راهش چیه؟ راهش اینه که شب فکر کنید دیگه رو این قضیه، با همین مثالی که داشتیم، ببینید یک سنی وقتی یک سیری رو طی میکنه، از یه جا شروع میکنه به یه جا میرسه استدلال، این از این عنصر سد ذرایه کجا استفاده میکنه؟ سند استنباط مستقلا، یا بخشی از قیاسیه که تشکیل میده، یا نتیجه قیاسه، برایند نه فرایند. سوال دوم اینه که حالا هر چه هست، فرق سوال اول با دوم دقت کنید، موقع نوشتنم، موقع مطالعه هم معطلتون نکنه. ببینید حالا هر چه هست درسته یا نه؟ یعنی ممکنه ما بگیم سند استنباطه، خب سوال دوم اینه که این میشه ازش دفاع کرد یا نه؟ ممکنه بگیم بخشی از استنباط فرایند، بخشی از فرایند درسته یا نه، یا بگیم نتیجه درسته یا نه. این بحثایی که در کشور خود ما هم میشه، میدونید خیلی هاش همینه، یعنی بنیانش همین سد ذرایعه. گاهی برخی مراجع با برخی از مثلا تصمیمات دولت حرف دارن رو همین قضیه است دیگه، بنیانش اینه. خب این ببینیم قابل دفاع یا قابل دفاع نیست. نکته سوم، در فقه امامیه چه جایگاهی داره؟ اون سوال دومی بود که مقتضای تحقیق چیه؟ سوال سوم اینه که علمای ما با این قضیه چجور برخورد کردن؟ پذیرفتن یا نپذیرفتن؟ خب برای که زمینه فکر شما رو برای امشب آماده کنیم، ببینید ما خوبه که یکی دو مثال متمرکز بشیم روی یکی دو مثال. مثلا آقایون دقت کنید، اینطور نیست که همینطوری خیلی روش دقت شده، چون اینا کلماتش رو عوض کنید گاهی وقتا مطلب. ببینید اگر ما فرض کنید ارتباط و تماس غیر ضروری و ناموجه دو تا نامحرم رو حرام شرعی بدونیم، که خب میدونیم دیگه تماس و نگاه، حتی حال غیر از موضع جواز، اینا دیال معلومه دیگه، تماس و نگاه دو جنس مخالف و نامحرم بدون ضرورت، تماس نه، اینو حرام فرض کنید، حرام شرعی. بعد میام قبلش میبینیم اگر کلاس مختلط پسر و دختر بذاریم یا اجازه حضور بدیم برای زنان در مشاغل کلیدی، مشاغلی که ارتباطش با مرد مثلا بیشتره تا با زن، این وسیله میشه. بناشه دیگه فرقم نذاریم، از ادبیات خودمون استفاده کنیم، این مقدمه میشه برای اون تحقق حرام شرعی. خب بعد یه فقیه بیاد اینجوری استدلال کنه، ها ببینید، بگید که تشکیل کلاس های مختلط یا حضور زنان در عرصه های اجتماعی مختلف وسیله است برای تحقق حرام شرعی، و چون شارع حکیم نمیخواد حرام شرعیش محقق بشه و این وسیله است، پس اونم حرامه، پس اونم حرامه. خب حالا فضلا این سد ذرایع کجا قرار گرفت؟ سند استنباط شد یا بخشی از استدلال یا نتیجه استدلال شد؟ حالا بذارید فکر بشه. مثال دیگه اون طرف قضیه، اگر ببینید ما یه چیزی داشتیم به نام وجوب حفظ و اصلاح نظام، منظور از نظام یعنی همین زندگی مردم، نظام مردم، میدونید فقها میگن حفظ نظام واجبه حتی اگر کشور غیر اسلامی باشه، چون هر جمعه کشتار درست نیست، حفظ نظام واجبه، واجبان شرعی. اشتغال به تحصیل، اشتغال به کارهایی که حافظ نظامه، میشه مقدمه او. بعد کسی اینطور بگه، آقا بگه حفظ نظام واجب، اشتغال به کارهایی که در راستای حفظ نظامه میشه مقدمه حفظ نظام، پس اینا هم واجبه. همین دیگه، تمام شد دیگه. خب حالا فتح ذرایع کجا قرار گرفت؟ شد نتیجه استدلال، بخشی از استدلال شد، اصلا سند پشت ایناست، یعنی همه اینا برمیگرده به اون سند که هنوز ما پیداش نکردیم، اون فتح ذرایع. خب این راهش اینه که آقایون انشاءالله امشب این سه تا سوال رو که نوشترم دارید با دقت مطالعه کنید، و البته این با این دو مثال میخوام فردا انشاءالله طی کنیم. سه تا بحث